سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز شنبه 31 فروردین ماه 20 ماه میلادی آوریل در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. گزارش مقام‌های ستاد مقابله با کرونا ایران، از سنگین‌ترین موج همه‌گیری ویروس، وضع فوق قرمز در پایتخت، تمام تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه در تهران پر شدند. جزئیات جدید از دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در بغداد، دیدار میان نمایندگان امنیتی تهران و ریاض، هدف دیدار کاهش تنش، رئیس سازمان اطلاعات در رأس هیئت عربستان سعودی. شکایت اهل سنت ایران از رئیس جمهوری در دیوان عالی کشور، حسن روحانی وعده‌های انتخاباتیش درباره رفع تبعیض و تأمین حقوق صاحبان مذاهب را عملی نکرد. موج جدید همه‌گیری کرونا در ایران ادامه دارد. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت از رکورد شکنی بیماران بستری در تهران خبر داده. وضعیت پایتخت از نظر زالی فوق قرمز است و نسبت به گردش بالای ویروس جهش یافته در تهران هشدار داده است. زالی گفته در سخت‌ترین شرایط و در بدترین روزهای سال گذشته هم مجموع بستری شدگان هیچ وقت به میزان کنونی نبوده است. زالی انجام قرنطینه و وضع محدودیت‌های سختگیرانه بیشتر را دست کم برای کوتاه مدت راه حلی برای کنترل بیماری توصیف کرده است. نادر توکلی معاون ستاد کرونا استان تهران هم گفته تمام تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه در پایتخت پر شدند و حدود 100 بیمارستان در تهران درگیر کرونا هستند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران هم اعلام کرده در صورت بدتر شدن شرایط کرونا، ظرفیت سردخانه‌ها در تهران برای درگذشتگان کافی نخواهد بود. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت و درمان همچنین میگوید به منظور کاهش مراجعه بیماران کرونا به بیمارستان‌ها، طرح جدیدی به نام درمان در منزل در کشور اجرا می‌شود. به گفته او در این طرح همه امکانات درمانی و داروهای مورد نیاز در منزل در اختیار بیماران قرار می گیرد و داروهای بیماران تحت پوشش بیمه خواهد بود. همزمان رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی از افزایش 4 تا 5 برابری متقاضیان برای دریافت سیلندر اکسیژن به دلیل افزایش شیوع بیماری در کشور خبر داد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر وضع وخیم شیوع کرونا گفته برگزاری همزمان 4 انتخابات در این شرایط میتواند موج 4 همه‌گیری را به موج 5 تبدیل کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم از دولت خواست برای کاهش روند صعودی بیماری در اعمال محدودیت ها و انجام قرنطینه تلاش کند.
از دولت محترم میخوایم که در بحث کنترل و قرنطینه ها و محدودیت ها دستگاه های زیر ربط تلاش بیشتری را انجام بدن که انشالله با این کنترل و قرنطینه ها بتونیم این روند رشد صعودی رو متوقف و انشالله کاهش بدیم.
از دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدیم با توجه به اینکه رئیس ستاد مقابله با کرونا در پایتخت تاکید کرده که باید قرنطینه و بیماریابی همزمان انجام شود، چرا تهران و کلان شهرهای دیگر کشور قرنطینه نمی شوند و چقدر نهادهای حکومتی امکان چنین کاری را دارند؟
ببینید، فکر میکنم که اجرای یک قرنطینه درست دارای یک سری الزامات و پیش نیازها هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی اونها رو نداره، که البته خب اینکه چرا این پیش نیازها مثل توان اقتصادی نداره اون جای بحث دیگری داره. چون نمیتونند مردم رو در خانه نگه دارن، چون نمیتونند و نمیخوان هزینه های مردمی که به هر حال مردم وقتی گشنه هستند، اگر بین گشنگی، مردن از گشنگی و مردن از کرونا تصمیم میگیرن که مردن از گشنگی نمیرن و میان بیرون. از طرف دیگه اون ساختارهای حاکمیتی به گونه ایست که تمرکز بیش از حدی وجود داره، ارتباط با پایتخت و ارتباط با مرکز استانها، مجموعه اینها عواملی است که مانع از ایجاد یک قرنطینه میشه. گرچه به نظر من جمهوری اسلامی توان اون رو داره، اما این توان رو موقعی به کار میبره که حاکمیت موجودیت خودش رو در خطر ببینه و معمولا این رو برای نجات جان هموطنان ما تا به حال به کار نبرده. از نظر من به هیچ وجه مردم مقصر این وضعیت نیستن که مجبورن به خاطر نان بیان در جامعه حضور پیدا بکنن، دست فروشی بکنن یا کارهایی که به هر حال روزمزد هستش. حاکمیت و اساساً همه دولت‌ها موظف هستن که یک محیط کار سالم و مطمئن و فارغ از بیماری رو برای این یک دستورالعمل جهانی است و در قوانین کار معمولاً به عنوان مقدمه یک کار میاد که زمینه کار باید فراهم باشه از لحاظ فیزیکی و از لحاظ سلامت اون کسی که میخواد کار بکنه. البته خب حالا این بحث‌های جانبی هم داره که آیا اساساً واقعاً شایسته هستش که در جامعه دست فروشی بکنن، ولی به هر حال جمهوری اسلامی این وضعیت رو در کشور ما ایجاد کرده.
توضیحات دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس رو میشنیدید. بر اساس آمار رسمی ایران تا کنون حدود 1,800,000 دوز واکسن کرونا دریافت کرده و از این میزان حدود 500,000 دوز تزریق شده و کمتر از 0.5% شهروندان ایران واکسن زدند. مقام‌های بهداشتی حالا از امکان واردات واکسن از طریق بخش خصوصی می‌گویند. این در حالی است که اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره فروش واکسن به متقاضیان خارج از نوبت با قیمت مصوب هم ادامه دارد. گزارشی بشنویم در همین رابطه از رها باوند.
هیاهوی واردات واکسن توسط بخش خصوصی، از حرف تا عمل. جواز واردات واکسن با عرض نیمایی به 3 شرکت خصوصی، سه شرکتی که نه نام و نه صاحبان آنها تا کنون اعلام نشده. اما آنچه اعلام شده، ارائه ارز نیمایی و سوداوری بالای چنین تجارتی است. دولت روحانی بدون ارائه توضیح قانع کننده تا کنون یا نتوانسته یا نخواسته واکسن به مقدار قول داده شده را به موقع وارد کند. حالا هم بر واردات واکسن توسط بخش خصوصی مانور می دهد.
در چارچوب واکسن هایی که وزارت بهداشت در ما مشخص کرده و معین کرده، هر بخش خصوصی با عرض نیمایی میتونه واکسن رو وارد کنه بیاره و در بیمارستان های خصوصی دولتی هر جایی که وزارت بهداشت در ما میگه مناسب هست اونجا این تزریقات انجام بگیره. حتی اگر یک کارخونه بزرگ، یک تولید کننده بزرگ برای کارگرای خودش میخواد بره بیاره وارد کنه، بره با هماهنگی بره وارد کنه بیاره واکسن استفاده کنه. اساس اینه که واکسنی که ما وارد میکنیم و به صورت مجانی استفاده خواهد شد، اون حساب دیگری داره، یک برنامه‌ای داره، طبق اون برنامه ما عمل میکنیم. حالا ممکنه به افراد عادی یکم دیرتر برسه. چرا یه ایرانی برای زدن واکسن پاشه از اینجا بره یک کشور دیگر، پول بلیط هواپیما، هتل، گرفتاری، یک ماه بمونه برای اینکه واکسن تزریق ورداریم بیاریم اینجا؟ این چه مشکلی ما داریم؟ اصلا مشکلی با نداریم.
حیدر محمدی، مدیر کل امور داروی سازمان غذا و دارو، با تایید صدور این مجوزها شرایط اعطای چنین مجوزی به دیگر شرکت‌ها را تایید وزارت بهداشت و اخذ نمایندگی از طرف تولید کننده واکسن خارجی همراه با تایید اتاق بازرگانی کشور مبدأ و همچنین تاییدیه سفارت ایران برشمرد. چنین فرایندی ممکن است ماه‌ها طول بکشد و پاسخگوی نیاز مبرم و فوری شهروندان ایرانی نخواهد بود. علاوه بر این، آنچه که سوی دیگر این معامله توسط بخش خصوصی است و مسئولین هیچ توضیحی در مورد آن نمی‌دهند، امکان خرید و سپس واردات واکسن خارجی توسط بخش خصوصی است. شرکت داروسازی استرازنکا در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرده که در حال حاضر عرضه واکسن به بخش خصوصی امکان پذیر نیست و اولویت فروش واکسن به دولت‌ها و نهادهای درمانی است. به عبارت دیگر، این همه هیاهو برای هیچ. رها باوند، ایران اینترنشنال.
خبرگزاری فرانسه اعلام کرد دو هیئت از مقام‌های امنیتی ایران و عربستان سعودی در عراق با یکدیگر دیدار کردند. این خبرگزاری به نقل از انستیتوی مطالعات خاورمیانه نوشت خالد بن علی الحمیدان رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی در رأس هیئتی با گروهی از مقام‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. بر مبنای گزارش‌ها هیئت ایرانی شامل نمایندگانی از شورای عالی امنیت ملی ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است. همزمان ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق گفت به اطلاع مقام‌های عراقی رسانده که از میانجیگری بغداد برای نزدیکی تهران با کشورهایی که جمهوری اسلامی روابطش با آنها به سردی گراییده حمایت می‌کند. جزئیات بیشتر در رابطه با واکنش‌ها نسبت به این دیدار محرمانه رو از همکارم سام شهروی بشنویم.
این گزارش در واقع دو روز پیش توسط نشریه انگلیسی فاینانشال تایمز برای اولین بار منتشر شد. خب جزئیاتی از مقامات ایرانی به طور کلی داده نشده بود، فقط گفته شده بود که طرف سعودی آقای الحمیدان بوده که هم از مسئولین استخبارات سعودی هست و هم رابطه شخصی نزدیکی با بن سلمان داره. همون روز که این گزارش اومد خبرهای جست و گریخته منتشر شدن که مقامات سعودی و مقامات ایرانی این قضیه رو تایید یا تکذیب نکردن. در واقع دو طرف ترجیح داده بودن که سعود سکوت کنن در این مورد، ولی که تو خود مقاله نوشته شده بود به نقل از مقامات عراقی به رغم تکذیب یک مقام سعودی که این حقیقت داشته. روز گذشته ما گزارش‌های دیگه‌ای داشتیم، از شبکه خبری فرانسه ما گزارش داشتیم، از رویتر داشتیم در این مورد که یک جزئیات بیشتری در مورد مذاکرات برای ما داده بودند، و همچنین تو فضای مجازی گمانه‌زنی‌هایی بود که طرف ایرانی در واقع کی بوده صحبت شده بود. خود آقای شمخانی بوده، بعضی جاها تو صفحه‌های توییتری شبکه‌های عربی دیدم که نوشته بودن که آقای ایرج مسجدی بوده، که این هم از سوی ایران تایید نشد. فقط آقای خطیب‌زاده تلاش کردن از جواب مستقیم نسبت به این سوال خودداری کنن و گفتن که ما از گفتیم که می‌خوایم با عربستان سعودی گفتگو داشته باشیم و اینکه استقبال می‌کنیم از مذاکره کردن.
توضیحات همکارم سام شهروی رو می‌شنیدید. از جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم آیا شاهد آب شدن یخ مناسبات تهران و ریاض و دور جدیدی از آشتی پس از یک دور قهر و تنش هستیم؟
ببینید، نزدیک به 2 سال پیش ما از این تلاش ها داشتیم، یعنی در دورانی که عادل عبدالمهدی بود ایشون تلاش بسیار گسترده‌ای در راستا داشته، سفری به عربستان داشته، حتی کشته شدن سلیمانی عادل عبدالمهدی اعلام کرده که سلیمانی حامل یک پیغام از ایران بود که ایشون باید تحویل بدن و ایشون هم منتقلش بکنن به عربستان سعودی. پس از اومدن آقای مصطفی الکاظمی این تلاش ها تداوم پیدا کرد. در دوران دونالد ترامپ عربستان سعودی سیاست خارجیش ببینید در منطقه متأثر از در واقع روی کرد ایالات متحده آمریکا بود و نمیخواست فراتر از این سیاست کلی حرکت بکنه. اما با تغییر دونالد ترامپ و آمدن یک رویکرد جدیدی در کاخ سفید، سیاست عربستان در حوزه سیاست خارجی تقریبا مستقل‌تر شد و ما شاهد بودیم حتی مقامات چینی هم از عربستان سعودی دیدار کردن. روابط خوبی بین عربستان سعودی و روسیه وجود داره و در واقع در این راستا عربستان سعودی هم تلاش میکنه به نحوی از آنها روابط خودش با سایر کشورهای منطقه من جمله ترکیه و ایران ترمیم بکنه. اما دیوار اعتماد در واقع فرو ریخته بین عربستان سعودی و ایران. این شرایط قبل از این بود و معضلات خیلی فراتر از ایران و عربستان هست. پرونده های مختلف هست. اگر هم در واقع این دیدارها صورت گرفته، این دیدارها در حوزه امنیتی بوده، یعنی مقاماتی که حضور پیدا کردن مقامات‌های امنیتی هستند و در راستای حل و فصل معضلات امنیتی که در رأس اونها کاهش تنش هست بین عربستان سعودی و ایران هست که مبادا شرایط فراتر از این و وخیمتر از این صورت بگیره. از این دیدارها بین ایران و ایالات متحده آمریکا در سالهای گذشته در عراق بسیار صورت گرفته بین سلیمانی و آمریکا. بنابراین نباید واقعا منتظر بشیم همین دیدار معضلات، شاید مثلا یک گامی هست و شاید یکی از مهمترین اهدافش این باشه که ببینن آیا چشم‌اندازی برای تداوم گفتگوها وجود داره یا خیر.
توضیحات جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز رو میشنیدید. در ادامه و در همین رابطه از علم صالح استادیار مطالعات ایران در دانشگاه ملی استرالیا پرسیدیم چقدر گفتگوی مقام‌های سیاسی و امنیتی ایران و عربستان سعودی با توجه به شرایط منطقه اهمیت دارد.
بدون شک اتفاقاتی که در 5 سال گذشته یا از زمان قطع روابط ایران و عربستان پیش آمده باعث شده که عربستان تجدید نظر کنه در سیاست‌های منطقه‌ایش، به خصوص در مورد قطر، عراق و حتی ایران و سوریه. ریاض به این نتیجه رسیده که به اصطلاح سیاست مواجهه با ایران و متحدینش در منطقه میتونه فقط به تنش‌های موجود اضافه کنه. این به خصوص وقتی اهمیت داره که در این 5 سال گذشته اتفاقات اساسی افتاده، به جمله نبودن ترامپ در کاخ سفید، پایان یافتن جولان داعش در منطقه و همینطور به اصطلاح قدرتمند شدن مخصوصا صنعت موشکی و پهبادی حوثی ها در یمن، که در نهایت هم باعث شده که عربستان متوجه بشه که با خروج آمریکا در از منطقه در چند ماه آینده مطمئناً با احتیاج داره به یک تجدید نظر جدی در سیاست‌های منطقه‌اش. دغدغه کشورهای منطقه از قدرتمند شدن ایران در 3 بعد به اصطلاح میشه تحلیل کرد. یکی مسئله اتمی که در وین در حال بررسی است بین ایران و قدرت‌های جهانی، یکی مسئله قدرت یا نفوذ ایران در کشورهای عربی منطقه من جمله عراق، لبنان و سوریه و یمن هست که این دغدغه اصلی عربستان هست و با این مذاکرات ریاض تلاش میکنه که پاسخی برای دغدغه‌های امنیتی خودش پیدا کنه. خب یکی از سوالات مهم ریاض این بوده که مسئله ایران فقط مسئله اتمی نیست، دخالت‌های منطقه‌ایش و همینطور قدرت موشکیش نیز باید مورد بررسی قرار بگیره و بخشی از مذاکرات باشه و حتی تا حدی که این اداره داشت که خود ریاض نیز در این مذاکرات شرکت داشته باشه. به همین خاطره که ریاض تلاش میکنه اون بخشی که در وین قرار نیست به مورد بحث قرار بگیره که نفوذ ایران در منطقه هست رو خود شاید به طور مستقیم بتونه با ایران به اصطلاح تصفیه کنه.
توضیحات علم صالح استادیار مطالعات ایران دانشگاه ملی استرالیا از لیدز رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. نماینده تبریز در مجلس میگوید 50 میلیون نفر در بورس تهران مال باختند. احمد علیرضا بیگی خطاب به وزیر اقتصاد در صحن مجلس گفت ناله و فغان مال باختگان روح و جان ما نمایندگان را آزار می‌دهد و سیاست‌های دولت باعث شده افراد با انگیزه انتقام‌گیری در صفحه مخالفان جمهوری اسلامی بایستند. این در حالی است که مدیر عامل بورس و اوراق بهادار تهران امروز شرایط بازار سهام را از لحاظ بنیادی مناسب توصیف کرد و گفت به زودی عرضه‌های اولیه شرکت‌ها از سر گرفته می‌شود. در آستانه جلسه کمیسیون مشترک برجام، عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین گزارش‌ها درباره توافق موقت و طرح‌های گام به گام را شایعه توصیف کرد. عراقچی گفت جمهوری اسلامی ایران تنها درباره گام نهایی جهت رفع تحریم‌ها گفتگو می‌کند. علی ربیعی سخنگوی دولت امروز گفت هدف جمهوری اسلامی رفع کامل تحریم‌هاست و هیچ عجله‌ای هم برای آن ندارد. ربیعی افسود تهران خارج از چارچوب برجام در مذاکرات وین امتیازی نمی‌دهد. گروهی از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به دلیل تأمین نکردن حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی به دیوان عدالت عالی کشور شکایت کردند. امضا کنندگان این شکایتنامه بر عملی نشدن وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی و اجرایی نشدن منشور حقوق شهروندی تأکید کردند. در این شکایتنامه آمده با آنکه مشارکت عمومی اقوام و ادیان، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی و رفع تبعیض ناروا از اختیارات رئیس جمهوری است، ولی حسن روحانی برای اجرای این اصول اقدامی انجام نداده است. در رابطه با مضمون این نامه و شکایت فعالان اهل سنت و امضا کنندگان آن بیشتر بشنویم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از تورین در ایتالیا.
هنوز حداقل من دسترسی به اسامی کسانی که این شکایتنامه رو امضا کردم ندارم، فقط به صورت کلی برخی از نمایندگان پیشین مجلس شامل آقای عبدالله سهرابی که نماینده پیشین مریوان هستن و چند نفر از روحانیون اهل سنت صحبت کردن که این نامه رو امضا کردن. خب یک سری صحبت هم هست که در شرایط کنونی که نزدیک به انتخابات هست شاید برخی در واقع برنامه‌ریزی ها برای زمان این شکایت برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات هست، اما خب نهایتا بحث هایی هم که در این در واقع بیانیه شکایت مطرح شده بحث هایی که در طول چند سال گذشته حداقل 30-40 سال گذشته بارها مطرح شده، استناد کردن به اصول قانون اساسی اصول 3، 12، 13، 15، 19 و 22 قانون اساسی مبنی بر این که تمام اقوام و شهروندان از حقوق برابر برخوردار هستند و حق در واقع مشارکت در سرنوشت خودشون رو دارن. و بعد بحث دیگر هم اشاره به یک بیانیه ده بندی هست که آقای روحانی در سال 92 در سفری که به سنندج داشتن در واقع این بیانیه رو تایید و امضا کردن و متعهد به اجرای این شدن. ببینیم به صورت کلی به نظرم خب بخش بسیار کمی از اینها به خب در اختیارات رئیس جمهور هست، بخش کلی نگاه به اقوام و اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی یک سیاست کلانی هست که از رأس قدرت آقای خامنه‌ای خب و خب اطرافیان ایشون ابلاغ میشه و خب دولت‌ها اراده و اختیار آنچنانی برای تغییر یا جایگزینی این مسائل ندارن. دولت آقای روحانی هم صحبت از این کرده است که در دوره اول و دوم کارهای انجام دادن، مثلا دو سفیر سنت انتخاب کردن، معاون وزیر انتخاب کردن، اما ارجاع میدم ما به صحبت های آقای مولوی عبدالحمید دو سال پیش انجام دادنشون، گفتن که در سیستان و بلوچستان که اکثریت جمعیت اهل سنت هستن فقط 12-13% جمعیت در واقع مناسب اداری و اجرایی مشارکت دارن، همین درصد حالا با کمی کم و بیش در سایر استانهایی که اهل سنت هستن هم وجود داره. اما خب در همون بخشی هم که احتمالاً آقای روحانی بر اختیارات اندکی هم داشتن ما میبینیم خب به تعهدات خودشون اجرا نکردن و خب به هر حال بیشتر تاکید روی همین هست که آقای روحانی هم در همین حیطه محدود هم به هر حال اجحافهایی به اهل سنت کردن.
توضیحات مهدی نخل احمدی روزنامه نگار از تورین در ایتالیا رو میشنیدید. جلسه دادگاه عالی بریتانیا درباره اختلاف مالی با ایران بار دیگر به تعویق افتاد. قرار بود این دادگاه روز سه‌شنبه درباره بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران تصمیم گیری کند. هنوز دلیل به تعویق افتادن این دادگاه اعلام نشده است. خانواده بازداشت شدگان دو تابعیتی در ایران معتقدند وضعیت این پرونده در سرنوشت بستگان دربندشان در ایران تأثیر دارد. بریتانیا بابت دریافت پیش پرداخت قرارداد خرید 1500 تانک چیفتن در نظام شاهنشاهی حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. درباره این دعوای حقوقی و ارتباط آن با وضعیت دو تابعیتی های زندانی در ایران بیشتر بشنویم از همکارم بردیا افشین.
پرونده قضایی که جنبه سیاسی داره، جنبه نظامی داره، حالا یه قدمت تاریخی هم داره، باید هم بهش اشاره کنیم. این رو بگم که این جلسه دادگاه امروز گفته میشه برای بار 11 در واقع به تعویق افتاده. داستان از چه قرار، از زمانی که خب ایران به زمان حاکمیت محمد رضا شاه پهلوی در سال 1974 میلادی قصد داشت که اون 1500 تانک چیفتن رو اونها رو بخره و بعد از انقلاب و با روی کار اومدن جمهوری اسلامی ایران تمام قراردادهای نظامی ایران لغو شد با کشورهای خارجی، از جمله همین قراردادها، تانک‌ها به ایران تحویل داده نشد. ایران بعدن هم طی جنگ ایران با عراق تحت تحریم‌های نظامی بود، اما از سال 1984 ایران تلاش کرد این مسئله رو، این پرونده رو ببره به دادگاه‌های بین‌المللی و حداقل اون پولی که پرداخت شده بود 400 میلیون پوند اون زمان رو بتونه پس بگیره. اما از سال 1900 و از دهه 90 تا به حال 3 دیوان بین‌المللی داوری تجارت به نفع ایران در این باره رأی داده، در سال 1990، 1996 و 2001. آخرین بار حتی رأی داده که نه فقط اون پول رو بریتانیا باید به ایران پرداخت کنه، 400 میلیون پوند رو، که باید سود اون پول رو پرداخت کنه و همینطور ضرر و زیان هایی که به ایران بابت تحویل ندادن این تانک ها تحمیل شده را باید پرداخت کنیم و ضمن اینکه خرج ادعاهای حقوقی ایران را هم بپردازیم. بر همین می‌بینیم که ایران در سیستم قضایی بریتانیا آورده شکایت خودش را مطرح کرده از سال 2003 اینجا و دو سال پیش یک دادگاه سال 2019 یک دادگاه تجاری اینجا رأی داد به نفع در واقع شرکت تجاری بریتانیایی که این شرکت سهامدارش دولت بریتانیا است و وزارت دفاع بریتانیا. بنابراین این دادگاه عالی بر تجدید نظر میکنه بر اون حکم اعلام شده، اما بعد گفتش که دولت کنونی بریتانیا مثلا وزیر دفاع بن والاس حتی حاضره که گفتن که این ضرر و زیان ها رو پرداخت میکنه، اما این ضرر و زیان ها چه جوری حساب میشه خودش یک جای مناقشه است. 400 میلیون پوند سال 1974 چیزی معادل 4 میلیارد پوند الانه.
توضیحات همکارم بردیا افشین رو میشنیدید. تعرفه خدمات درمانی در سال جاری 2.5 تا 5 برابر نسبت به میانگین سالهای گذشته افزایش یافته است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از سجاد رضوی رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت اضافه کرد تعرفه خدمات درمانی در سال جاری بیش از 28% گرانتر شده است. ایلنا به نقل از یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرده در حالی که درآمد حقوق بگیران در ایران 11% و هزینه‌ها تا 50% رشد داشته، افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی غیر منطقی به نظر می‌رسد. در همین رابطه از نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار پرسیدیم آیا اقشار نابرخوردار درگیر گرانی حالا باید تورم جدیدی در حوزه خدمات درمانی را هم تحمل کنند؟
باید اصلا نمیتونن، برای اینکه نسبت افزایش هزینه ها با درآمد مردم و تعرفه و در واقع تورمی که در جامعه وجود داره اینها با هم سازگاری نداره. ما در حالی با یک تورم 40-50% مواجه هستیم که میدونیم هر چقدر که افزایش و تورم بیشتر باشه، هزینه هایی که به هر حال تعرفه های پزشکی و درمانی تحمیل میکنن به اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر دو برابر خواهد شد و این در شرایطی هست که افزایش حقوق ها متناسب با تورم صورت نگرفته. یک افزایش 11% نمیتونه این در واقع هزینه افزایش تعرفه ها رو بپوشونه. البته این در حالیه که کسانی که در واقع تعرفه گذاری میکنن یکی از اهدافشون اینه که هزینه های پنهانی خدمات درمانی رو ازش بکاهن، یعنی اون چیزی که مثلا ما به طور عمومی ازش به عنوان مثلا هزینه های خدمات یا زیرمیزی و اینجور مسائل یاد میکنیم. اما این نوع در واقع سیاست ها درسته که یک ممکنه تأثیر لحظه‌ای و مقطعی به نظر برسه که داره در کاهش هزینه ها، یعنی بخش از هزینه های زیرمیزی و خدمات رو از دوش اقشار مختلف مردم برمی‌داره، اما در مقابل هزینه هایی که مثلا بابت هتلینگ، دارو، تضمین در واقع تجهیزات پزشکی و اینها افزایش میشه، این کاهش های جزئی رو میپوشونه. این مسئله اینه که ما میدونیم که در واقع قوانین توسعه‌ای برنامه سوم توسعه تاکید کرده که نباید مردم در واقع چیزی بیشتر از 30% از هزینه های درمانی رو خودشون بپردازن، ولی وقتی در شرایطی که این تورم وجود داره، افزایش تعرفه وجود داره، صندوق های بیمه وظایف خودشون رو انجام نمیدن، همه هزینه ها مستقیم تحمیل میشه مستقیم و غیر مستقیم تحمیل میشه به مردم و این افزایش بار درمان روی مردم باعث میشه که به ویژه دهک‌های پایین‌تر اجتماع، افرادی که دچار بیماری‌های خاص و صعب العلاج هستند، اینها در تامین هزینه‌هاشون در واقع ناتوان بمونن. این اثرش روی در واقع سلامت عمومی جامعه بسیار سهمگین خواهد بود.
توضیحات نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد رو می‌شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.